الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تأجیل فرج آقای امام زمان سلامتیان حضرت، سلامتی مقام معظم رهبری، صلوات هدیه بفرمایید. دعای اول عرایزم داشته باشم، همین که خدا انشالله این قلیل عزاداری هایی که در این شبها از همه دوستان صادر شده و صورت گرفته، هرچند عزاداری هایی که ما میکنیم با اون عزاداری که امام زمان انجام میده زمین تا آسمون متفاوته و خیلی فاصله است. حضرتی که میفهمد من خون گریه میکنم در عزای سید الشهدا، اون هم صباحاً، یعنی از صبح شروع میکنم تا به غروب، حضرت در مصیبت اعظم قرار داره و عزاداری که حضرت میکنه مسلماً با این نوع عزاداری های ما کاملا متفاوت. علی حالن خدا انشالله اون رحمت واسعی خودش این عزاداری ما رو زیل عزاداری امام زمان از ما قبول بگرداند انشالله. یه صلوات دیگه هدیه بفرمایید. ببینید در مورد قیام سید الشهدا و حماسه‌ای که اتفاق افتاد در کربلا خیلی حرف زده شده و صحبت هم زیاد شده، هم در مورد اهداف قیام، در مورد فلسفه قیام، چرایی قیام که چرا این قیام شکل گرفت، همون در مورد خصوصیات فردی ابو عبدالله، خصوصیات فردی یاران ابو عبدالله خیلی صحبت شده، در مورد کیفیت حماسه ابو عبدالله، این که حضرت به حال این هدفها و این نیاتی یا که در ذهن داشت چگونه عملی کرد، اینا اومدن بحث کردن، در مورد نتایج آثار قیام سید الشهدا اینا اومدن بحث مفصلی داشتن. چیزی که هست اینه که در مورد قیام سید الشهدا هر چقدر هم حرف زده بشه باز حرف برای گفتن فراوان، حرفای تازه، حرفای جدید، نه اینکه حرفایی که به تحریف وارد قیام بشه، نه، وقتی این قیام موشکافی میشه، بطن قیام باز میشه و برای همه آشکار میشه، تازه میفهمید چه دریای معرفتی در همین حماسه حسینی وجود داره که سالهای سال منبری ها بر بالای منبر مدعاها هم مدح این قیام و شرح این قیام و شرح این حماسه رو داشتن و الان هم دارن، در آینده هم این هست. اما یه چیزی که حالا بنده انتخاب کردم، موضوعی رو که بنده انتخاب کردم برای این شبی که در ایام شهادت امام زین العابدین هم هستیم، کسی که شارح قیام عاشورا بود، کسی که این قیام رو زنده نگه داشت به واسطه زحمتگاهی که حضرت خودش بعد از قیام کشید، هم در دوران اسارت، دوران چند ماهی که حضرت اسیر بودن و به سلسله بسته بودن حضرت رو، و هم بعد از اسارت و بعد از اون دورانی که در شهر مدینه حضرت زندگی میکردن تا به لحظه شهادتشون، نگاهی که بنده حالا داشتم اینه، اونم این که قیام زیاد اتفاق افتاد، شما بعد از حماسه حسینی ابا عبدالله که سال 61 هجری باشه، آغاز سال 61 باشه، اگه یه ذره مطالعه بکنیم توی کتاب‌های تاریخی قیام زیاد می‌بینیم. ما قیام توابین که به سرکردگی و به رهبری سلیمان ابن سرد خزایی باشه، بعدش خب قیام مختار بود، خب بعد واقعه حره هم اتفاق افتاده، واقعه حره قبل از اینها بود، یعنی بعد از قیام ابا عبدالله اتفاق افتاد، ولی خب اون جنبه شیعیش یه مقداری میلنگید، اون هم برای خودش در نوع خودش قابل بررسی، اینکه واقعه حره واقعا چه واقعی بود، چرا مردم مدینه یک دو سال بعد از قیام سید الشهدا مردم مدینه بدون رهبری شیعیان قیام کردن. رهبری قیام هم عبدالله ابن حنزله قصیرالملائکه بود، اون شخصیتی که رفت به سمت شام و برگشت اون قیام رو رهبری کرد، علی حالن کشته شدن در این راه. بعد از این قیام حره و قیام توابین و قیام مختار، قیام‌های دیگه هم شکل گرفته. شیعیان گفتم اثری که از قیام سید الشهدا گرفته بودن یک عامل محرکی در اونها بود که اینها رو به تحریک میکرد به اینکه بر علیه ظلم و حاکمیت ظالم قیام بکنن، و قیام هم میکردن. قیام محمد نفس زکیه، قیام زید ابن علی فرزند همین امام سجاد، قیام یحیی ابن زید نوه امام زین العابدین، قیام شهید فخ که از شهدای معروف فرقه تشیع هست که ائمه ما عزاداری کردن برای این شهید بزرگوار، برای شهید فخ، که اون هم از نسل و از تبار همین سادات بودن و از تبار ائمه اطهار بودن. شیعیان زیادی هم در ذیل این حادثه شهادت رسیدن، شیعه هم بودن، نه اینکه نه واقعا هم قبول داشتن حضرات معصومین رو، به امامت اونها اعتقاد داشتن، فلسفه قیامهاشون هم همین قرار میدادن، برای اینکه حاکمیت ائمه رو بخوان این وسط دنبال بکنن. علی حالن سخن من اینه، قیام زیاد شکل گرفته، هم در عالم تشیع، یه مقدار بزرگتر بکنیم در عالم اسلام، اگه خیلی وسیع نگاه بکنیم در جهانی که ما درش حضور داریم، از ابتدای تاریخ این جهان تا به الانی که ما هستیم، قیام زیاد شکل گرفته، قتل زیاد شکل گرفته، خونریزی زیاد شکل گرفته. حتی اگه بعضیا بگن آقا به این نحو کشتنی که در کربلا بود، ما میگیم به همین نحو کشتن در کربلا ما هم داشتیم. برید حماسه شهید فخر رو که مطالعه بکنید، میبینید کپی برابر اصل حماسه حسینیه، یعنی دقیقاً با لبان تشنه سر از بدن جدا میشه و همون کیفیات که اصلا تداعی کننده قیام ابا عبدالله است، قیام شهید فخر. کشته ها هم زیاد بودن در قیام هایی که حالا مثال زدم و اونایی که مثال نزدم، تعداد کشته ها زیاد بوده، از 1000 تا و 2000 تا و 3000 تا و 4000 تا داریم تا به بالا. آمار از عدد 700 به بالاست مطمئنن. اگه بگی آقا این نوع خشونتی که در کربلا به کار برده شده، من میگم این خشونت در جای دیگه هم بوده. اونایی که تاریخ خوندن حرف مندا تایید میکنن. ما یه شخصیتی داریم تو تاریخ به نام سلطان محمود غزنوی. الان شما به این تاریخ غزنویان که بخونین، جزء شخصیت‌هایی است که بسیار خونریز بوده. حالا حسب این شعرهایی که برای سلطان محمود شعرهای اصلش نوشتن نگاه نکنید، اینا جیرخور سلطان محمود بودن، به قول چیز شعرهای درباری بودن، پولشونو میگرفتن که شعر بگن. اما شما برید تو همین هندوستان، تو تاریخ هندوستان وقتی که مطالعه میکنید، الان همین الانش، همین الان شما برید از مردم هندوستان سوال بکنید، وقتی مردم هندوستان بخوان یه جنایتی رو که خیلی فجیع باشه و خیلی زیاد باشه از جهت آمار کشته‌ها بخوان اسم ببرن، میگن قتل محمودی، عنوانش اینه، میگه مثل قتل محمودیه، یعنی اشاره میکنن به کشتاری که سلطان محمود داشت. اگه اینو نگن میگن قتل نادری، این دو تا قد دو تا پادشاهی بودن که نادرشاه بود و سلطان محمود. کشتاری که در هندوستان داشتن اینا تو زبان‌ها مونده. یا تیموری که اونم تو تاریخ اومده میگفت من راضی نمیشد به اینکه فقط بکشن، میگفت نه سر ببرید، سرها رو بیارید در مقابل من، مناره درست بکنید جلو من، من ببینمشون از سر، میگفت برای من مناره درست بکنید. حالا بماند کشتاری که حالا چنگیز انجام داد، دیگران انجام دادن، جنگ هایی که ما دربر داشتیم، اینا کاری نداره. حرف من چیه؟ خواهم میگم قتل زیاد بوده، کشتار زیاد بوده، قیام زیاد بوده، همین الانش هم هست. شما همین الان اخبار رو که رصد بکنید میبینید چند جای جهان قیام داره شکل میگیره. کشتارها میبینید که به چه وضعی دیگه، راحت سر میبرن با چه وضعی، تصاویرش هم هست، سندش هم موجوده. اما یه سوال تو ذهن مطرح میشه، خب آقا این همه قیام شکل گرفته اما همشون میاد تو کلکسیون تاریخ. یعنی ماها علم زیادی نداریم، ما هم که حتی تاریخ هم میخونیم ما وقتی یه مدت که میگذره فراموش میکنیم، مجددا باید یه رجوع بکنیم کتابای تاریخ و تاریخ اصلا طبری رو ورق بزنیم، تاریخ خوارزمی رو ورق بزنیم، اون یکی رو ورق بزنیم، آه این حادثه اینه، شرحش اینه، حالش اینه، تو ذهن نمیمونه. اگرم بمونه اون قدری نیست که جلوی دید ما باشه، نه تو حاشیه ذهن ماست، در اون فایلای ذخیره‌ای ذهن ما قرار میگیره، نمیتونه تو جلو دیده ما که همیشه قابل دسترسی باشه. اما وقتی قدم سراغ قیام سیدالشهدا میره دائما باش درگیره، دائما سر زبون هاست، دائما ازش حرف زده میشه، هم در عالم تشیع هم خارج از عالم تشیع. علمای اهل سنت هم یکی از مشکلات اصلیشون در برخورد با شیعه اینه، میگم ما همه چیز رو میتونیم با این شیعه کنار بیام، یه بحثی یه جدلی بکنیم، اینا رو قانع بکنیم، بزنیم تو سر شیعه، اما یه چیز رو نمیتونیم حلش بکنیم. اون عالم سنی که کنار شریعه فراد نشسته بود و دست میزد به این آب، با این آب بازی میکرد، برگشت این جمله رو به زمان جاری کرد، گفت یزید تو میخواستی حسین رو بکشی، خب میکشتی، کاری نداشت که، کشتن سیدالشهدا که کاری نداشت که، ما خیلی ها دیگر کشتیم، اینا میکشتی، او تازه هم طایفه ای بود. گفت ولی چرا با لبان تشنه کشی که ما هیچ جوابی نداریم براش بدیم، هیچ توجیهی نداریم برای این کار تو. این عالم سنی هنوز دغدغش اینه که این مسئله من چجوری حلش بکنم، با کدوم وجدان، با کدوم دلیل، با کدوم مبنا، هیچ چیزی قابل توجیه نیست. خب چرا این قیام اینجوری سر زبونا افتاده، اینجوری سال به سال هزینه های زیاد، مجالس زیاد، کیفیت کمیت فوق‌العاده تأثیرگذار در برپایی مجالس سیدالشهدا؟ خب در این مورد هم عرض کنم خود من شما که در این که چرا این قیام اینقدر زنده است و تکاپو داره، در این مورد هم حرف زیاد داده شده برای شما، منبری ها روزه خوندن، شما هم گوش دادید. اما حالا یکی دو تا نکته به ذهن قاصر من رسید، گفتم که این جمع چون جمع هیئت خودمون هم هست و دوره هم کسیم، گفتیم بحثم مرور بکنیم. اونم اینه، یه چیزی رو که آدم در قیام سیدالشهدا میبینه در بقیه قیام ها و جنگ های تاریخ نمیبینه، اون همون جمله است که سیدالشهدا اول کار فرمود. حضرت فرمود اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، من قیام نکردم که بخوام ظلمی در حق کسی بکنم یا مثلا یه جای فسادی برپا بکنم یا از سر سرمستی و از سر این که مثلا حالا غرور مرا گرفته مثلا بخوام یه کاری بکنم، کاری با اینا ندارم. لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، من خروج نکردم که بخوام اینا رو دنبال اینا باشم که حالا چه تأثیری من سیدالشهدا در عالم میتونم داشته باشم. حضرت کاری با این قضیه نداره، من برم اگه قیام بکنم مردم پشت سر من چه حرفی میزنن، حضرت میگه من کاری با این قضیه ندارم، من اگر قیام بکنم آیندگان چه برداشتی از قیام من میکنم، میگه من چیکار کنم، من اگر قیام بکنم آیا فائقم یا اینکه نه شکست میخورم؟ باز میگه من کاری به اون قضیه ندارم. شما در کلماتی که از سید الشهدا از اون حرکتش که از شهر مدینه باشه تا مکه و تا اونجا که میاد به کربلا، اصلا این جملات رو نمیبینید. حضرت فقط اشاره داره به یه سری اموراتی که حالا شما مطلع هستید. میگه من میخوام برای اصلاح دین جدم، برای اسلام، برای رضای خدا، همین. کاری با چیزای دیگه ندارم. پیروز میشی؟ نمیدونم. شکست میخوری؟ نمیدونم. یارا چقدر؟ نمیدونم. خب یار جمع کن، کاری ندارم. اینا رو به زور بیار، نمیخوام. من دنبال اینا نیستم، دنبال این بحثا نیستم. من میخوام کار خودم رو انجام بدم. یعنی چی این حرف؟ این معنا با یه آیه قرآن خیلی راحت‌تر روشن میشه. حواس اینجا باشه، خیلی خوبه. ما تو قرآن یه آیه داریم، یه صلوات اینا بفرمایید. خدا تو قرآن میگی که ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرن. عبارت تو اون عبارت سید الشهدا دارین. حضرت فرمود چی؟ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن. حضرت حالا خدا چه میگه؟ میفهمد ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرن و رعاء الناس. خدا تکمیلش میکنه و رعاء الناس. میگه خدا میفهمد که مثل آدمایی نباشید که وقتی میخوان خروج بکنن، خارج بشن، یعنی دست به قیام بزنن، با حالت سرمستی، با حالت غرور، با حالت هوا هوس نفسانی و رعاء الناس و برای اینکه به دیگران نشون بدن که چی کار هستن قیام میکنن. مثل اینا نباشید. اینو خدا میگه. اون وقت سید الشهدا چی میفهمد؟ میفهمد انی لم اخرج عشرن ولا بطرن. من هم یه همچین آدمی نیستم که بخوام برای دیگران کار بکنم. من سید الشهدا نه لغیره کار میکنم، نه لنفسه کار میکنم، نه برای خودم کار میکنم و نه برای دیگران. من لربه میخوام کار بکنم. اینکه میگه لا عشرن ولا بطرن، من نمیخوام برای خودم کار بکنم، نه هوا هوس نفسانی خودم رو کار ندارم، سرمستی های خودم رو کاری ندارم. لظلمه هم نیست، لا ظالمن، نمیخوام ظلم بکنم در حق کسی، لا مفسدن، نمیخوام فساد بکنم، من کار به دیگران هم ندارم. نه لنفسه هست و نه لغیره، نه برای خود و نه برای دیگران، بل لربه. من خب برای خدا دارم قیام میکنم، خروج من برای خداست. خدا امر کرده به من که من در این مسیر قرار بگم، من در این مسیرم قرار میگیرم. هر چند میخواد اتفاق بیفته بیفته، من کاری با اون اتفاقاتی که میخواد این وسط بیفته ندارم. سلام علیکم. من کاری با اتفاقاتی که میخواد این وسط بیفته ندارم. من فقط این مسیری که خدا برای من باز کرده میخوام برم جلو. هر چه اتفاق هم میخواد بیفته بیفته. خب آقا جان، شما اگه در این مسیر بخوای قدم برداری، شما صدمه میبینید. باش. وقت میدونید این حرف یعنی چی؟ من قبل از اینکه بگم بذار یه جمله دیگه بگم، این حرف قبلیمو کامل بکنم بعد وارد این فضا بشم. ببینید اون کاری که لربه شد، خدای متعال یه حدیثی داره، حدیث قدسی، شنیدم شما هم بلدید، خیلی هم بلدید. اما چی؟ من کان لله، ادامهشو شما بگید، کان الله له. خدای متعال میفهمد هر کسی که کان لله، برای خدا، لربه، لله حرکتی رو انجام بده، کان الله له، خدا با تمام وجودش، خدا با تمام مختصاتش، خدا با تمام صفاتش، خدا با تمام افعالش برای اوست. برای کی؟ برای کسی که لربه کار کرد. کسی که لربه کار بکنه، خدا میفهمد من همه جوره براشم. همه جوره براشم یعنی چی؟ یعنی تمام چیزهایی که من خدا دارم در اختیارشه. همه وجود خصوصیاتی که من خدا دارم در اختیارش قرار میدم. اینی که اگه شما میبینید قیام سید الشهدا موند، موندگاری پیدا کرد، بقا پیدا کرد، چون خدا باقیست. خدا خودش میگه من جز صفات خداست این که باقیست، فنا ناپذیره. وقت چرا اون وقت سید الشهدا چون برای خدا کار کرد، خدا میفهمد این بقای من برای قیامش هم هست، یعنی این قیام رو من ابد و دهر نگهش میدارم تا قیام قیامت. تمام دلها رو برای حسینم گریان میکنم، تمام دلها رو برای حسینم لرزان میکنم، این عالم رو به خاطر حسینم برهم میزنم. من خدا هستم، باقیم، غیر من خدا فناپذیره. اما هر کسی بخواد برای من خدا کار بکنه، من خدا براش هستم. چون من خدا هستم، اون فردی هم که برای من هست اون هم باقی میماند. این که شما میبینید این قیام سوای همه قیام ها موندگاری داره، سر زبون ها هست، به خاطر اینکه این قیام لربه بود نه لنفسه و لغیره. همین، این قیام فقط و فقط برای خدا بود. خیلی هم سعی کردن این قیام رو بپوشونن، و خیلی ها سعی کردن، خیلی ابزار هم به کار بردن که این قیام پوشونده بشه، حرفی از این قیام زده نشه. هم در دور اصلا قبل از شکل‌گیری این قیام که ابن زیاد هزینه کرد، اون صندوق‌های پر از که سکه‌های طلایی که بود که ابن زیاد توزیع کرد بین کوفیان، سران رو گرفت، اقتصاد اونها رو تأمین کرد، یا با زر یا با زور اونها رو خرید. برای چی؟ برای اینکه جلوگیری بکنه از شکل گرفتن یک قیامی. خب اون تعداد اندک رفتن، اون تعداد اندک رو هم که همشون رو کشتن، چیزی باقی نگذاشتن. نه تنها به کشتن عادی گفتن که قابل شناسایی هم نذارید بشن، یعنی بدنهایی که تو کربلا بود اینا قابل شناسایی نبود. امروز امشب شب سومه و 13 محرم که باشه شب سوم آغاز دیگه، فردا روزی که وقتی میان این قوم بنی اسد میان برای شناسایی ابدان، قابل شناسایی نیست. خب بدنی که سر در بدن نباشه، بعد با اون کیفیتی که حالا شما تو روزه ها و تو مقاتل هم خوندید، میگن که این بدن ها رو حالا حداقل بدن سید الشهدا زیر سم اسبان قرار بگیره، دوباره مجدد بدن رو بتابونن، دوباره بر این بدن تاخته بشه، چیزی دیگه از این بدن باقی نمونه که قابل شناسایی باشه. چون میخواستن همه چیز رو محو بکنن، گفتن حالا معمولش اینه که میگن خب بدن برای شناسایی یکیش به سره، یکی دیگه به چیه؟ میگن جامه، لباس افراد قابل شناسایی، مثلا میگه فلانی همچین لباسی میشین، لباسهایی هم برای اونها باقی نذاشتن. عبارت مختر رو بخونید، تمام لباس ها رو از بدن خارج ساختن، بدن ها رو اوریان روی زمین قرار دادن. هیچ چیز، یعنی تا تونستن غارت کردن که اقتصاد سید الشهدا، زن و بچه سید الشهدا که غارت شدن، به اسارت رفتن، اون شکنجه، اون شدت، اون حدتی که برای اونها به کار گرفتن، اون خفقانی که برای اونها بعد به وجود آوردن، حق عزاداری ندارید، حق گریه کردن ندارید، هیچ کار، فقط سر جاتون بشینید، حرف نزنید، حرف نزنید. حرف زدن اونها جرم بود، این محدودیت رو برای اونها گرفتن، بعدها بیشترش هم کردن. یعنی وقتی دیدن باز نمیتونن جلوشو بگن، دلها متوجه سید الشهدا و به زیارت سید الشهدا میرن، گفتن این مسجع رو به هم بزنید، اینو خرابش بکنید. چند بار خراب کردن قبر سید الشهدا رو، چند بار اومدن خراب کردن، دوباره میساختن شیعیان. اون دستور داد، گفتش که بابا اینجوری نمیشه، اینو خراب بکنید، زمین رو شخم بزنید. شخم زدن و آب فرات بندازید روش، اصلا اینجا رو با آب یکی بکنید. کردن، همین کارم انجام دادن. میخواستم محو بشه دیگه، وقتی آب بیفته جایی چیز دیگه باقی نمونه که محو میشه، اثری وجود نداره. ما خداوند میفرماید من کان لله کان الله له، اون حرکتش رو برای من انجام داد، من خودم خدایی مبلدم، شما هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، من خدا میخوام حسین رو علم بکنم و علم هم میکنم، هیچ کس نمیتونه جلو داره من باشه. چرا؟ چون اون لربه انجام میداد. اگر میبینیم ما کارامون بعضی موقع اثر نداره ها، کار هیئتی ما، کار تبلیغی ما، کار دینی ما، وقتی میبینید اثر نداره، تأثیر در مخاطب نداره، گیرش هم اینجاست، معلوم نیست لربه هست یا لنفسه هست یا لغیره هست. این ایتیکه اگه درست بشه بقیهش درست میشه. کاری اثر دارد که لربه باشه. این یه دلیل. دلیل دومی که میشه برای این قیام زکت که موندگار شد، اون قربت و تنهایی است که در این قیام وجود داره، در سایر قیام ها نداره. ما همه قیام ها رو مرور کردیم، یعنی من از صد اسلام تمام جنگ ها رو نگاه کردم، جنگ هایی که برای پیغمبر رخ داد، جنگ هایی که برای امیرالمومنین رخ داد، جنگ هایی که بعدن هم اتفاق افتاد، قیام هایی هم که بعدن اتفاق افتاد. باز اگر رهبر قیام، اولی که خیلی از قیام ها رهبران کشته نمی شدن یا فرار می کردن یا اصلا مخفی می شدن، جنگ های صد اسلام که پیغمبر صحیح و سالم بود، 80 تا غزوه پیغمبر انجام داد، همش هم پیغمبر باز رأس حرم بود، اگه یه عده‌ای هم شهید می شدن باز یه دلگرمی داشتن به این که رأس حرم هست. امیرالمومنین هم جنگ انجام میداد، امیرالمومنین بود، این رأس حرم سر جای خودش بود، اگه این وسط کشته هم شد اینا دلگرمی داشتن، یا یه خانواده ای داشتن که این خانواده براشون عزاداری میکردن. تو قیام های دیگه هم همین حالت بود، اما تو قیام سید الشهدا نه خیر، رأس حرم خودش وسط ماجراست، تمام خانواده در وسط ماجرا قرار دارن، همه چیز زیر سوال رفته، همه چیز رو هدف قرار دادن، چیزی اصلا باقی نگذاشتن. وقت چیزی هم که باقی نمونه قربت و تنهایی نیست. یه چیز جالب من براتون بگم، حالا شنیدید این حرفو ولی از این زاویه دیدم نگاه بکنید، اونقدر سید الشهدا در فضای قربت و تنهایی قرار داشت. من این نامه ابی عبدالله به بنی هاشم که وقتی میخونم دلم بدجوری درد میگیره. نامه‌ای نوشته ابی عبدالله به بنی هاشم، برید مطالعه بکنید، من نمیخوام اینجا الان باز کنم ولی بعدم فرصت کردید برید مطالعه بکنید. حضرت داره میخواد خارج بشه، برادرشه، آدم تمام امیدش به برادرشه دیگه، میگه پشت و پناه منه، حامی من، برادر منه دیگه. محمد حنفی است، برادر سید الشهدا است، اومد عرض کنم خدمت شما که گفت آقا جان شما قیام نکن. اثر دلسوزی ها، نه اینکه نفهمه، میفهمه، واسه عرض کرد که آقا جان شما اگه برید به سمت کوفه اونا شما رو به شهادت میرسونن، اینا رو ما میشناسیم و میشناخت و همین اتفاق هم افتاد، باشون شما نرید به سمت کوفه، شما رو میکشن، شما رو به شهادت میرسونن. حضرت عبارتی داره، عبارتش خیلی کوتاهه، فرمود ان الله قد یراک قتیلا، خدا میخواد حسینش در راهش کشته بشه، خدا اینجور میپسند. محمد حنفی بعد برگشت گفتش که حسین جان حالا که میخوای بری، خیلی هم اصرار داری بر رفتنت، قبول، اما این زن و بچه، این خواهران من، اینایی که محارم من هستن، اینا رو کجا میخوای ببری با خودت؟ تو که میگی قرار کشته بشی در راه خدا، خب این زن و بچه رو کجا میخوای ببری؟ حضرت باز فرمودن که ان الله قد یراه نسبایا، خدا میخواد لباس اسارت بر قامت زینب ببینه. خدا میخواد زینب منو تو سلسله ببینه. زینب من باید از مسیر کربلا تا به کوفه، از کوفه هم تا به شام تازیانه بخوره این مسیر. اینها به کنار، امشب شب سوم آغاز ایام شهادت امام زین العابدین هم هست. نمیدونه آدم مصیبت کربلا که میرسه نمیدونه از کجاش بخونه، یعنی هر جای این حادثه رو آدم ورق میزنه یه داغی به دل شیعه است، یه داغی به دل امام زمان. حسب نقلی که کردن گفتن فردا روزی قرار که این ابدان شهدا رو دفن بکنن. خب بدنها قابل شناسایی نیست، اینا هم قوم بنی اسدن، هیچ کدوم از این شهدا رو نمیشناسن، چجوری اینا رو دفن بکنن؟ به اذن خدا زین العابدین که حاضر بشه تو کربلا. آقا دونه دونه این بدنها رو شناسایی کرد، گفت این بدنه برادرم علی اکبره، این بدن حبیبه، این بدن. دونه دونه شهدا رو شناسایی کرد، بهشون گفت تا رسید به گودال قتل و حضرت هم بود، این هم بدن بابای قریب من است. بدن اونقدر زخم خورده بود، حالا تو مقاتل نوشتن هزاران هزار جای شمشیر و نیزه و سنگ و خیلی زخم بر این بدن وارد شده، این بدن قطعه قطعه شده. حضرت فرمود، اشاره کرد، گفت برید یه حسیر بیارید، یه چیزی بیارید که من بدن آقا رو بذارم داخل این مسیر.